به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به 20th قسمت از پادکست آقای مالیات. همونطور که توی پادکست قبلی صحبت کردیم، در ارتباط با ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، یعنی بحث هزینه های قابل قبول، میخوایم صحبت بکنیم و موارد مهمش رو البته خدمتون عرض میکنم. بریم که داشته باشیم ماده 148. خب این ماده 148 ما 29 تا بند داره. البته همش به درد ما خیلی وقتا نمیخوره، من مهم ها رو خدمتون عرض میکنم توی این پادکست. مثلا بند یکش داره میگه مثلا شما یک کالری میخوای تولید بکنی، قطعا یه سری خرید مواد اولیه داری، یه سری هزینه داری، به شرط رعایت ماده 147 اون مورد قبوله. یا اصلا یه سری کالا میخری میفروشی، یه سری هزینه داری دیگه. باز هم تأکید میکنم همه اینها به شرط رعایت ماده 147، یعنی پادکست قبلی، یعنی شرایط کلیه. بند دو یه سری هزینه ها رو نام برده، مثلا در ارتباط با در واقع پرسنل بیشتر، حقوق مزایاست. میگه آقا شما حقوق که پرداخت میکنی، مزد که پرداخت میکنی، مزایای مستمر، فرق نمیکنه نقدی باشه یا غیر نقدی، مزایای غیر مستمر، بازم فرق نمیکنه نقدی باشه یا غیر نقدی، مثل خاربار، بهره‌وری، پاداش، ایدی، اضافه کار، اینا همش هزینه قابل قبوله. انتهاش یه هزینه سفر فوق‌العاده مسافرت نوشته که بلا فاصله بعدش نوشته این هزینه در واقع سفر فوق‌العاده مسافرت نصاب داره. این نصابش داستان داریم، خیلی قدیمیه، یه چند باری اصلاح شده، ولی هنوز که هنوز من سر کلاس ها وقتی اینو سر کلاس میگم مثلا خنده داره، بچه ها میخندن، متاسفانه اصلاح نشده. خب بریم ببینیم که در واقع آیین نامش چی میگه. شماره آیین نامش 1030 سال 68 در واقع اومده بیرون، چند بار اصلاح شده. آخرین اصلاحیش اینه، مثلا ماده دوش میگه هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان شرکت‌های تولیدی جمعاً تو هر سال 4 ماه روز 200,000 تومان. این چی؟ یعنی یه شرکت تولیدی رو شما ماه چند روزه؟ 30 روزه. 4 ماه میشه 120 روز، ضرب در 200,000 تومان. تا این میزان یه شرکت تولیدی میتونه چیکار کنه؟ مدیراش، پرسنلش، اینا برن خارج از کشور. این برای خارج از کشورها، برای داخل کشور ما نصاب نداریم. برن خارج از کشور مثلا چه نمایشگاهی شرکت بکنن، در واقع برن مصاحبه‌ای بکنن، نمیدونم از این کارا بکنن دیگه. تا این میزان من قبول میکنم. سایر شرکت ها نصف میشه متاسفانه، 2 ماه روز 200,000 تومان، یعنی 60 ضرب در 200,000 تومان میشه سقف در واقع این عزیزان. یکی بچه ها به شوخی سر کلاس میگفت بندگان خدا اونجا فلافل بخورن بیشتر از این در میاد. البته جلوتر یه سری آپشن گذاشته، ولی خب کمه دیگه، خدایی دیگه. یا مثلا برای اشخاص حقیقی دوباره نصف میشه، 1 ماه روز 200,000 تومان، یعنی 30 ضرب در 200,000 تومان برای یک سالا. اینا برای یک ساله. یه چند تا تبصره داره. مثلا تبصره کش میگه آقا این شرکت تولیدیا بودن، اگر برای آموزش در واقع برن کشورهای دیگه، مثلا آموزش دستگاه و این داستانا، 2 ماه دیگر هم لطف کرده اضافه کرده. یا مثلا تبصره سش گفته آقا هزینه ایابزاها، مثلا بلیط هواپیما، اون جداگونه حساب میشه، یعنی تو دل اون مبالغی که من گفتم نیست، جداست، جداگونه حساب میشه. این مثال اون نصابی بود که خدمتتون عرض کردم. یا مثلا بند بعدیش میگه هزینه های بهداشتی درمانی، وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان، سقف هم ندارد، هزینه‌اش مورد پذیرشه. من شرکت، من کارفرما، هزینه بهداشتی، درمانی، عمر، یه حادثه پیش بیاد، اینا رو انجام بدم، هزینه‌اش هزینه مورد پذیرشه. بیاین پایین‌تر، مثلا بند 3 همین ماده 148 میگه آقا کرایه محل شما اجاره پرداخت می‌کنید دیگه، طبق سند رسمی مورد پذیرشه، اگر سند رسمی نبود در حدود متعارف. یا مثلا بند بعدی بحث ماشینالات و ادوات، میگه اگه شما اجاره ای بکنی، یعنی اجاره ای بدی، هزینه‌اش هزینه قابل قبوله. خب شرط داره دیگه، قطعا از شما قرارداد میخوان، قطعا مدارک پرداخت میخوان، همش اینها باید اثبات بشه. یا مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات، ارتباطات، یعنی قبوز شما، قبض آب، برق، گاز، تلفن، داستانا. یا مثلا بیمه آتش سوزی، بیمه در واقع انواع بیمه‌های مربوط به شرکت، این داستانا مورد پذیرشه. یا مثلا بند هفتش میگه حق الامتیاز پرداختی. مثلا مثالی که میتونیم بزنیم، شما تلفن که میگیری از مخابرات حق الامتیاز دیگه، اون هزینه‌اش هزینه قابل قبوله. یا مثلا بند هشت خیلی هم مهمه، هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی، آموزشی، خرید کتاب، نشریه، لوح‌های فشرده، بازاریابی، تبلیغات. خیلی از شرکت‌ها تبلیغات دارن دیگه. خب اولا که تبلیغات نصاب نداره، یک. دو، شما باید اثبات کنی مثل بقیه هزینه‌ها، قرارداد داشته باشی، فاکتور داشته باشی، اسناد پرداخت داشته باشی، مورد پذیرشه. هیچ نصابی هم ندارد. بند بعدیش بند نهه، میگه هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه به سه تا شرط: یک، وجود خسارت محقق باشد. دو، موضوع و میزان آن مشخص باشد. سه، بیمه نباشه. بیمه باشه، خب بیمه پولش میده دیگه، چرا باید هزینه‌اشو قبول کنیم؟ اون یک و دو، مثلا گزارش آتش نشانی، گزارش کارشناس رسمی دادگستری، اینها میتونه در واقع اثبات بکنه. اما همیشه یه خاطری رو سر کلاسمون تعریف کردم، شاید شما شنیده باشین، شاید هم نه. سال 98 بود، یه آقایی مدیر عامل شرکتی به همراه مدیر مالیشون اومدن پیش من برای مشاوره. موضوع چی بود؟ یه بار خیلی سنگینی از پوشاک رو از ترکیه وارد کشور میکنن، توی یکی از انبارهای بزرگ خیابون رجایی تهران دپو میکنن. متاسفانه انبار آتیش میگیره، بیمه نبوده و اون سال 7 میلیارد تومان زیان تایید میکنه کارشناس رسمی دادگستری. انقدر آتیش سوزی بزرگ بوده که روزنامه هم چاپ میکنن. مدیر عامل به مدیر مالیش میگه که برو دارایی، ما که بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، حداقل دیگه مالیات ندیم. مدیر مالی میره دارایی، میره پیش ممیز، سلام علیکم، وقت شما بخیر، این اتفاق برام افتاده، چیکار کنیم؟ ممیزم میگه که خب میخواد چیکار کنی، برو توی اسناد بزن دیگه. این منده خودم میگه کاری نباید بکنم، اوکیه؟ میگه نه، برو توی اسناد بزن. میاد توی اسنادشون 7 میلیارد زیان رو، یعنی اسناد رو با 7 میلیارد زیان ابراز میکنن دیگه، درسته؟ سر سال حسابرس، یکی از مامورای مالی تیم، یعنی گروه رسیدی کننده، میاد حسابرسی میکنه، میگه این 7 میلیارد زیان چیه؟ داستانو براش تعریف میکنن، میگه من قبول نمیکنم. میگن جان، یعنی چی قبول نمیکنم؟ میگه شما نمیدونستید که این بند 9 ماده 148 یک آیین‌نامه ای دارد؟ میگن نه. میگه اتفاقا آیین‌نامه‌اش هم خیلی قدیمیه، توی آیین‌نامه‌اش که شمارش 1382 هست، سال 81 اومده بیرون، چند تا بند داره. متاسفانه بند 1ش شرطی رو گذاشته آقای مدیر عامل برای پذیرش این هزینه شما. میگه چه شرطی گذاشته؟ میگه شما 3 ماه فرصت داشتی از تاریخ ایجاد خسارت کتباً با مستندات این موضوع رو تو پرونده‌ت بیای درج بکنی. میگه آقا والله بالله ما اومدیم، همکار شما گفته فلان. میگه آقا ببخشید، من نمیدونم، من چیزی که الان دارم میبینم چیز تو پرونده نیست. نشون به اون نشون که 7 میلیارد زیان رو که قبول نکرد هیچ، اون سال ازشون یه 5-6 میلیون مالیات گرفت. میدونید اگه 7 میلیارد تومن مورد پذیرش می بود چی می شد دیگه؟ احتمالا تا آخر عمر اون شرکت اصلا مالیات دیگه پرداخت نمی شد، چون زیان مورد قبول بود و مطابق همین ماده 148 تا زمانی که این 7 میلیارد تومن کاور بشه این در واقع مالیات نمی دادن. من بعد از این اتفاق خب خیلی ناراحت شدم، دیدم که مدیر عامل مدیر مالی شکایت کرد، گفت تو بعد میدونستی نمیدونستی، اصلا داستان شد. رفتم این آیین‌نامه رو نگاه کردم، دیدم این بند یکش مغایر قانون واقعیتش و درخواست ابطالش رو به دیوان دادم، به دیوان عدالت اداری. زمانی که یه آیین‌نامه ای، بخشنامه ای، حالا یا همش یا یه بندش از نظر شما مغایر با قانون باشد، میتونی بری درخواست ابطالش رو بدی. میدونیم دیگه بخشنامه هیچ وقت بالاتر از قانون که نیست که. خدا رو شکر میکنم که دیوان رأی داد و تونستم اینو باطلش بکنم. 27/7/1399 بخشنامش هم اومد بیرون و خدا رو شکر ما تونستیم اینو ابطالش بکنیم. الان دیگه ما این شرط رو نداریم. منتها ببین ندونستن یک آیین‌نامه بخشنامه چقدر میتونه ضرر زیان به ما وارد بکنه متاسفانه. ولی این شرط رو دیگه الان نداریم. این خاطره تلخ من هر وقت به بنده 940 میرسم این خاطره تو ذهنم میاد و خیلی در واقع عجیب غریبه. بند 10ش هم بگم فکر کنم پادکست رو باید ببندم. میگه هزینه‌های فرهنگی، ورزشی، رفاهی کارگران پرداختی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل تا همین چند وقت پیش 1000 تومان به ازای هر کارگر بود. 1000 تومان برای یک سال. لطف کردن، منت گذاشتن، اومدن اینو اصلاحش کردن. این 1000 تومن رو اومدن افزایشش دادن، 250,000 تومنش کردن. یه مصوبه ای رو گذروند، مصوبه 77899/5401. این شد چی؟ این شد در واقع 250,000 تومن. و این از این، یعنی الان 1000 تومن دیگه نیفتی. اتفاقا خیلی از شرکت‌ها از این ظرفیت میتونن استفاده بکنن. تا 250,000 تومن به ازای هر کارگر شما میتونید هزینه فرهنگی و ورزشی رفاهی داشته باشین. خب من اینو ببندمش، فکر کنم یه پادکست دیگه برای هزینه ها باید بگیریم. بله، متشکرم. تا بند 10 سرچلش رفتیم. پادکست بعدی هم در ارتباط با هزینه ها با من همراه باشید.